اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خداوند بر پیامبر مهربانی و خاندان پاک و مطهرشون. سلام و درود خداوند بر شما مردم عزیز و صبور ایران زمین، مردم قهرمان ایران زمین. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم نوبت اول رادیو معارف رو با شما همراهان گرامی. تا ساعت 12 کنار شما هستیم. ساعت 6 بامداد هست. امروز هم 23 فروردین 1405 هجری خورشیدی است. در این لحظه برنامه برکرانه نور رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم.
نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرومان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين و من الانعام حمولة و فرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانية ازواج من الذئن اثنين من المعز اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ أسقاكم الله بهذا فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. در بخشی از این سوره مبارکه انعام از آفرینش موجودات گیاهی و دامی بر توحید و ربوبی برهان اقامه شد، چون که قبلا در همین سوره مبارکه انعام از آیه 95 به بعد گذشت و اون که فعلا در این بخش از سوره مبارکه انعام مطرح است راجع مسائل فقهی و حقوقی است و اینکه این گونه از مسائل فقهی و حقوقی را باید وحی الهی تدوین کند نه آراء مردم. لذا در همین سوره مبارکه انعام آیه 99 که فرمود و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا و من النخل من طلعها قنوان دانیت و جنات من اعناب و زیتون و رمان و مشتبها و غیر متشابه. اونگاه فرمود اون ذرو الی ثمره اذا اثمر و ینعه، دعوت به نظریه کرده است، حکم کلامی را بیان کرد نه حکم فقهی را. اما در همین بخشی از آیات سوره مبارکه انعام که امروز تلاوت شد، بعد از اینکه فرمود خداوند انواع گوناگون میوه ها را آفرید، در پایانش فرمود کلوا من ثمره اذا اثمر، نه اون زرو الى ثمره اذا اسمره. دعوت به نظریه نکرد، چون مسئله توحید نبود، اینجا مسئله فقهی بود. در اونجا ربوبیت این امور را به غیر خدا اسناد می دادن، ذات اقدس اله اون را ابطال کرد، ربوبیت اینها را به الله اسناد داد، تدبیر اینها، آفرینش اینها، پرورش اینها را به الله اسناد داد. لذا فبود اون زرو الى ثمره اذا اسمره. و اما در این آیه محل بحث، یعنی آیه 141 سوره مبارکه انعام، سخن از مسئله ربوبی نیست، توحید ربوبی نیست، سخن از حکم فقهی است. لذا فرمود کلوا من ثمره اذا اثمره، یعنی اون تحریم ها و تشریع ها و بدعت گذاری های خرافی را رها کنید، از این گیاه میوه ها و از این موجودات دامی بهره حلال ببرید، خدا برای شما آفرید، چرا تحریم میکنید؟ همین اقسام پنجگانه را در اون بخش ذکر فرمود و در پایانش فرمود اون درو الی ثمره اذا اثمره. و در این بخش از سوره مبارکه انعام، یعنی آیه 141، ما را به نظریه دعوت نکرد، ما را به جواز انتفاع دعوت کرد که حکم فقهی است. مطلب دوم آن است که این و آتو حقه و یوم حصاده که بالاخره دلالت بر لزوم میکند، ناظر به اون زکات فقهی مصطلح نیست، برای اینکه زکات فقهی مصطلح در مدینه ناظر شد. گرچه جناب امام راضی احتمال میدهد که زکات مصطلح فقهی در مکه هم ناظر شده باشد. حالا ممکن است اصل وجوب در مکه ناظر شده باشد، حدودش و قیودش در مدینه تدوین شده باشد و تشریع شده باشد. لکن اشکالی که برخی از اهل تفسیر کردن این است که این آیه عام یا مطلق نیست که همه میوه ها را شامل بشود، این فقط کشاورزی ها را، یعنی جو و گندم و برنج و امثال ذلك را شامل میشود. چون فرمود و آت و حقه و یوم حصاده، حصاد یعنی درو کردن، میوه ها را درو نمی کنند، باغ را درو نمی کنند، برخلاف کشاورزی که با درو از باغ برداشت میشود. لذا این و آت و حقه و یوم حصاده عام یا مطلق نیست که همه اقسام محصولات باقی را شامل بشود، بلکه مخصوص کشاورزی است، یعنی جو و گنده و برنج هم سال سال. لکن این استدلال تام نیست، چون حساد به معنای قطع است، گاهی قطع با درو کردن همراه است، گاهی با چیدن. گذشته از این که اگر این حساد را ما اختصاص بدیم به اون زر، لازمش این است که دو قسم از امور باغ، یعنی نظیر انگور و خرما، که اینها چیدنی است نه درو کردنی، اینا مشمول این اصل نباشند. و دو قسم دیگرش که باز مربوط به زیتون و رمان است، که اینها چیدنی است نه درو کردنی، اینها هم مشمول نباشند. فقط یک قسم از اقسام خمسه که در این آیه ذکر شده است که اون زر باشد، اون هم در وسط اینها قرار گرفت، این مرجع زمین باشد. خب این نارواست، برای اینکه اگر پنج حکم ذکر شده است یا پنج امر ذکر شده است، ضمیری برگشت، قدر متیقن مرجع ضمیر همین اخیری است. در حالی که روی این تفسیر اون دو قسم اول که انگور و خرما باشن خارج است، این دو قسم اخیر که زیتون و رمان باشن خارج است، فقط اون قسم وسط که زرع است میماند و این نارواست. بنابراین حساد را به معنی درو نباید گرفت، به معنی قطع باید گرفت. قطع و کلو سمرن به حضره، اگر او جز کشاورزی و کشت و زر بود، قطعش به درو است، و اگر باغ بود به چیدنی بود، قطع او به کندن و چیدن امثال ذلك است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود من الانعام حمودتن و فرشا، این ناظر به اون بخش دیگری از بدعتگذاری خرافی مردم جاهلی بود که هم در مسائل کشاورزی تحریم هایی بیجا داشتن، هم در مسائل دامی. در سوره مبارکه نحل حموله را مشخص کرده است، فرمود به این که ما برای شما حیواناتی آفریدیم که وسیله حمل و نقل را آسان می کند، خواه مسافر را جا به جا کند، خواه بار را. آیه 7 سوره مبارکه نحل این است: و تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم رؤوف رحیم. اینها حمولن و والخیله والبغاله والحمیره لترکبوها، که اینا حمل مسافر میکنن اونها هم حمل بار میکنن، چون که اینها هم یعنی خیل و بغال و حمیر هم میتوانن حمل مسافر بکنن. حمل بار و حمل مسافر برکتی است که ذات اقدس اله به وسیله آفرینش این انعام نصیب انسان ها کرده است. اینا حمولن، اگر از حمل باشد و اگر از حمل باشد، یعنی برخی از اینها باردار میشوند، که اون باری که در بطن است حمل است و اون باری که بر دوش است حمل است. این حمول را از حمل گرفتن. این که فرمود حمل و بعیرین یعنی بار یک شتر. پس بار اگر توش درون باشد بهش میگن حمل، میگن این حامل است، بچه در بطن دارد، در زهدان دارد. و اگر بار رو دوش باشد میگن حمل است. این حمول را از حمل گرفتن که حمل و بعیرین یعنی بار یک شتر. البته اگر از حمل باشد این هم درست است که ذات اقدس اله حیواناتی را آفرید که اینا صاحب حملن، حاملند و حابلند. این هم برکت الهی است. فرمود و من در انعام حمولتن و فرشا. فرش نسبت به اون حیواناتی که کوچکن، مثل فرش در زمین مفروشن، به زمین نزدیکن، یا نه برای استفاده از گوشت اونها اینا رو مفروش میکنن، به زمین پهن میکنن، بعد ذبح میکنن مثل گوسفند، یا نه از مو و کرک و پشم اونها برای فرش استفاده میکنن. همه وجوهی است که گفته شد، ولی اغرب این است که این فرش حیوانات کوچکن یا گوسفندن که برای ذبح مفروش میشوند، و اون حموله حیوانات بزرگن که برای حمل و نقل بار و مسافر استفاده میشوند. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. این شیطان شما را وادار میکند به تشریع و خرافات یاد شده که برخی از این گیاه ها را حرام کنید، برخی از این حیوانات را حرام کنید، برخی از این حمل ها را که در بطن این حیوانات از حرام بکنید. اونگاه وقتی که ذات اقدس اعلام خود را به عنوان مبدع آفرینش و پرورش این گیاهان و حیوانات ذکر کرده است، برهان قائم می‌کند. می‌فرماید خداوند برای شما انواع و اقسام این حیوانات را آفرید به بهره برداری از گوشت اونها، پشت اونها، پشم اونها، مو و کرک اونها را تجویز کرده است. شما اگر می‌گوید اینها حرام است دلیل قائم کنید، یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی. خب پس اول خرافات و تشریع و بدعت‌ها اونها رو ذکر کرد، بعد این را از چند جهت ابطال کرد. فرمود به این که قانون تحلیل و تحریم در باره این گیاهان یا در باره این دام‌ها به دست کسی است که اینا را آفرید. شما یا دلیل عقلی اقامه کنید که اون کس اینها را حرام کرد، یا دلیل نقلی اقامه کنید که اون کس اینها را حرام کرد. نبعون بعلمه، شما که با خرافات گفتید اینا خالصتون لذکورنا و محرمان علا ازواجنا و این یکم میتتن فهم پیر شورکا، این بشه برهان میگی. یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، هیچ دلیل در این زمین رو ندارید. بعد از اینکه فرمود و من الانعام حمولتن و فرشا، این را به عنوان بیان یا بدل تشریح میکند. این حمولتن و فرشن که دو نوع از حیواناتن، اینا را تشریح میکند. لذا با نسب این سمانیه قرائت میشود سمانیت ازواجین، که این سمانیه بیان یا بدل است برای همون حمولتن و فرشن. فرمود هشت زوج را ذات اقدس اله آفرید. هشت زوج. فرق بین فرد و زوج و زوجین این است، اگر یه شیئی نظیر نداشته باشد، از سنخ او همتایی نباشد، میگن فرد. اگر از سنخ خود همتا دارد به همین شیء واحد میگوین زوج. نه زوج یعنی دو نفر یا دو شیء، به همین یک شیء چون همتا دارد میگوین زوج. این دو مطلب. اگر همتای او با او ضمیمه بشود مجموع را میگوین زوجین. این سه مطلب. پس بین فرد و زوج و زوجین فرق است. زوج به مجموع نمیگوین، به اون واحدی میگوین که همتا دارد. خب به دلیل اینکه در اینجا ذات اقدس اله همون سمانیت ازواجن
در هنگام شرح 8 زوج را به 4 زوجین تبیین کرد، 4 تا زوجین آورد که معلوم می‌شود این زوجین شارح به مفسر 8 زوجن. و در قرآن کلمه زوجم به کار نرفت، مرد هم زوج است، زن هم زوج. زوجه لغت فصحا نیست، مرد زوج است چون از خود همتایی دارد، زن زوج است چون از خود همتایی دارد. در همون تلیعه سوره مبارک نسا گذشت که و خلق منها زوجها، یعنی از نفس واحده زوج او را آفرید، که حوا زوج آدم سلام الله علیه هست، چه این که آدم سلام الله علیه هم زوج حواست. مطلب دیگر این است که این زوج به ازواج در گیاهان هم هست، اونا هم بالاخره همتا دارن، نکاهی دارن که به ارسلنا الرياح لواقع در باره عقد نکاح گیاهان است. لکن اون چه که به عنوان ازواج در این بخش از سوره مبارکه انعام مطرح است و همچنین در سوره مبارکه زمر، ناظر به زوج دامی است نه زوج گیاهی. خب پس این که فرمود و من الانعام حمولتن و فرشن، اون حمولتن و فرشن که منصوبن با سمانیت ازواجن مبین شد که اون حموله و فرش چند تان چیان. همون سمانیت ازواجن 8 زوجن، اونگاه این 8 زوج را به 4 زوجین تبدیل کرد، تفسیر کرد. فمود من اللعنس نینه، از گوسفند 2 تا، و من المعزس نینه، از بز 2 تا، و من الابلف نینه، از شتر 2 تا، و من البقرف نینه، از گاو 2 تا، میشه 8 تا. خب همه اینها را مشروحا بیان میکند، بفرماید به این که کی به شما گفته که گوسفند ماده یا نر حرام است؟ کی به شما گفته شتر ماده یا نر حرام است؟ کی به شما گفته بز ماده یا نر حرام است؟ کی به شما گفته گاو ماده یا نر حرام است؟ کی به شما گفته مافی بطونها حرام است؟ شما یه دلیل عقلی یا نقلی اقامه کنید که یک از اینا حرام باشد. این که از پیش خود تحریم کردید به بدعت جاهلی گذاشتید، نه به عقل متکیست نه به نقل. تمامیت ازواج من الزعنس نینه، اون چه که جناب زمخشری در کشاف نقل میکند این است که شتر نر را جمل میگویند، ماده را ناقه، گاو نر را ثور میگویند، ماده را بقره، گوسفند نر را کبش میگویند، ماده را نعجه، بز نر را تیس میگویند، ماده را عنز. هر کدام یک نام خاصی دارد و فرق بین هر دو زوج هم این شد که اگر این شی همتا نداشت میشه فرد، اگر همتا داشت به ملاحظه همتا او را زوج میگویند. مثل این که بین زجاجه و کأس فرق است، این ظرف شیشه، این پارچ، اگر چنون که مظروف نداشته باشد، آب در اون نباشد، بهش میگن زجاجه، و اگر پر آب باشد، آب داشته باشد، میگن کأس. حالا البته فرق است، اگر چنون که نیمه از این ظرف پر باشد نام خاص دارد، بیش از نصف پر باشد نام مخصوص دارد، لبریز باشد نام خاص خود را دارد و ماننده. بالاخره بین زجاجه و کأس فرق است. حالا ذات اقدس اله در باره تک تک اینها استفهام انکاری دارد. فرمود خداوند از گوسفند ند و ماده آفرید. در سوره مبارکه زمر جریان آفرینش سمانیت ازواج مطرح است، اما به عنوان اینکه احتمال دادن بعضی ها که اینها منظور وحشی و اهلی باشن هم هست. در سوره زمر آیه 6 این چنین است: خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، که اینجا حوا زوج آدم است، و انزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج، هشت زوج را برای شما آفرید. حالا این هشت زوجی که در آیه 6 سوره زمر آمده همون ازواج ثمانی است که فعلا مورد بحث در سوره مبارکه انعام، یا نه اونجا عمی از وحشی و اهلی است، گاو وحشی و اهلی، گوسفند وحشی و اهلی، شتر وحشی و اهلی، بز وحشی و اهلی کنار خدا برای شما آفرید. حالا وحشی ها هم مذکر و مؤنث دارن، اهلی ها هم بشر هیزن، اگر اون باشد وسیع تر است. آیه 6 سوره زمر گنجایش این تفسیر را دارد و اما آیه سوره مبارکه انعام که محل بحث است گنجایش اون تفسیر را ندارد، چون به عنوان شرح بعد از متن، به عنوان تفسیر بعد از اجمال، این ثمانیت ازواج را مشخص کرد. تعود به من الزعنس نینه، به من المعزس نین، به من الابرس نینه، به من البقرس نین، اون گفت بود آزدکرین حرمه امل انسه این، معلوم می شود اون اسنین اسنین راجب زکر و انسا است، نه راجب وحشی و اهلی. اصل این که زوجین را بر زکر و انسا اطلاق میکنن در آیه 45 سوره مبارک نجم آمده است که فرمود و انهو خلق از زوجین، اون زوجین کیانن؟ از زکر و انسا، و انهو خلق از زوجین زکر و انفا من نقفت اذا تمنا، پس هم انسا زوج است هم زکر زوج است، مذکرم زوج است مؤنثم زوج. بعد از اینکه این بخش را ذات اقدس اله بازگو کرد با عنوان استفهام انکاری فرمود قل آذکرین حرم ام الانثیین، آیا مذکرهای زعن و معز را خدا حرام کرد یا مؤنثهای زعن و معز را حرام کرد؟ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا اون بچه هایی که در زهدان ماده های این هاست، گوسفند ماده یا بز ماده هست، اون رو حرام کرد؟ خب قول آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، شما که خرافات گونه تشریح کرده اید نبعونی به علم این کنتم صادقین، یه برهان اقامه کنید، باید دلیل اقامه کنید. دلیل هم یا باید عقلی باشد یا نقلی، یا به عنوان برهان یا به عنوان جدال. اولا شما که دلیل نقلی را قبول ندارید، بلکه شما که وحی را قبول ندارید، شما که نبوت رو نمیپذیرید، نبوت امر این کار میکنید، میگوید اصلا بشر ممکن نیست پیامبر بشود. اگر بشر ممکن نیست پیامبر بشود، پس نمیتوانید شما به دلیل نقلی اعتبار کنید. خودتون هم که پیغمبر نیستی، شاهد وحی هم که نبودی، وحی دیگری هم که قبول نداری، پس یه برهان عقلی اقامه کنید که اینا حرام هست و اونا حلال. نبعونی به علمین این کنتم صادقین، یه برهان اقامه کنید. نسبت به خودمون میتوان جدال کرد که بالاخره شما وحی رو قبول نداریم، ما وحی رو قبول داریم. شما بگید در کتاب موسی سلام علیه بود، در کتاب عیسی سلام علیه بود، در صحف ابراهیم بود. یا به عنوان جدال با ما سخن بگویید، ما را در جدال مجاب کنی، یا برهان قام کنی. نبعونی به علمین این کنتم صادقین، اونگاه مسئله شهود وحی را، توصیه را هم در آیه بعد ذکر میکند به عنوان جدال. اگر در جمع شما کسانی هستند که وحی را قبول دارن، خب ما از اونها میخواهیم به این که بالاخره شما به یک کتاب از کتابهای آسمانی استناد کنید. بالاخره اگر در بین شما کسانی نیست که وحی را قبول داشته باشد، شما با ما جدال کنید، بگویید به این که در فلون کتاب آسمانی فلون چیز حرام شده است، شما یعنی توی پیغمبر نسبت ما اعتراض نکن، گرچه ما او را قبول نداریم. بالاخره یه راهی رو باید طی کنیم. ما وحی رو قبول داریم، اخباری هم که به وحی استناد دارد اونم قبول داریم، برهان عقلی هم قبول داریم. شما وحی رو قبول ندارید میگید بشر که پیغمبر نمیشه. حرف مستنده به وحی رو هم قبول نخواهید داشت، برای اینکه اصلی که قبول نداشتید فرم قبول ندارید. ولی ما به شما راه جدال نشون میدیم که علیه ما جدال کنید، لااقل یک کتابی از کتابهای آسمانی رو بیارید و رو مورد قبول شما نیست و مورد قبول ماست بگویید در فلون کتاب آسمانی فلون امر تحریم شده است. این رو به صورت باز دستور مبارکه احقاف بیان کرده. آیه 4 سوره مبارکه احقاف این است: قل ارعیتم، یعنی اخبرونی، ارعیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرکم فی السماوات ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم این کنتم صادقی. ذات اقدس اله به اینها میگوید که یا برهان عقلی اقامه کنی یا یک کتابی از کتابهای انبیای سلف را به ما نشون بدهید که در اون کتاب توحید ربوبی نقض شده باشد، شرک در ربوبی امضا شده باشد. شما که وحی قبول ندارید، کتاب آسمانی قبول ندارید، ما که قبول داریم لااقل علیه ما جدال کنی، نه این است نه اون. خب پس اگر کسی وحی را قبول دارد، ذات اقدس اله، میفرماید شما دو تا برهان دارید، یکی برهان عقلی، یک برهان نقلی. برهان است یعنی قول معصوم حد وسط قرار میگیرد، مفید یقین هم هست، البته در صورتی که سندن قطعی دلالتن هم قطعی. یعنی اگر کسی در مشهد و محضر معصوم سلام الله علیه نشسته است، تقیه هم نیست، هیچ حکمی هم نیست، معصوم یه مطلبی را بیان کرده، این شخص یقین پیدا میکنه. برای اینکه اگر بخواهد احتمال خلاف بدهد، یا در اثر جهل است، اسمت عالمانی او مانع است، یا در اثر خطا و سهو و نسیان است، اسمت جامعانی او مانع است، ماننده قول معصوم به تعبیر این حکیم بزرگ الهی مرحوم صدر متعلی مفید یقین است، میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. نشود برهان عقلی قامه کنی، شما که نه دلیل عقلی دارید نه نقلی. اگر وحی را قبول ندارید علیه ما جدال کنید که ما لااقل ساکت باشیم. ابه ایتونی به کتاب من قبل هذا، اینجا هم همون برهان است به شکل دیگر. میفرماد به این که نبعون به علم این کنتم صادقی. بعد فرمود به من الابلف نینه، دو نوع شطور، جمل و ناقه، و من البقرف نینه، سور و بقره. اونگاه فرمود قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، آیا مذکر اینها حرام است؟ آیا مؤنث اینها حرام است؟ آیا حملی که مؤنث های اینها در نهان و نهاد خود دارن حرام است؟ خدا اینها، اون که خداست که آفریدگار ایناست که اینها تحریم نکرده، شما که اینها تحریم میکنید دلیلتون چیست؟ این ام کنتم ادل اون نبعونی به علمین است، یعنی یا برهان عقلی یا برهان نقلی دیگر. بالاخره دین به این دو امر متکی است. آدم حرف دینی میزند یا به دلیل عقلی میزند که عقل از منابع غنی و قوی دین است، یا به دلیل نقلی. اگر نه عقل بود نه نقل، خب خارج از محدود دین خواهد بود. ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا، خودتون اهل کشف و شهود بودی، شاهد وحی بودی، خدا به شما توصیه کرده است، خودتون پیغمبری که نیست، از پیغمبر نقل میکنی که باور نمیکنی. بالاخره شخص یا باید پیغمبر باشد، یا از پیغمبر نقل کند، یا دلیل عقلی اقامه کند. شما دلیل عقلی نداری که میگم نبعون بی علم این کنتم صادقی، شما هم لا علم لکن، پیغمبرم که نیستی، از پیغمبرم که نقل نمی‌کنید برای اینکه پیغمبری رو قبول نداری. اونگاه فمن علمو ممن افترا علی الله کذبا. ببینید چقدر این قرآن شیرین است. همون از شما ظالمتر احدی نیست، کسی که ما با او از راه عقل سخن میگوییم حاضر نیست همراهی کنند، از راه نقل سخن میگوییم حاضر نیست همراهی کنند. خرافات و بدعت را هم به ذات اقدس اله اسناد میدهد، میگوید او تشکیه کرده، او تحریم کرده است. فمن اعلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم. این علم جامع اون عقل و نقل است. اونجا که فهمون نبعونی بعلم، این چون تفصیل